از نزدیک آشان به خاطر فرزندان خودم.
درود بر شما.
اینها گاهن میبینید که کشورهای دیگه تونستن با طراحی‌های فرهنگی خودشون حتی گاهن این بچه های ما رو به مصرف کننده خودشون تبدیل کنن. طرح‌های خیابانی بهش میگن، استایل‌های خیابانی. بله. طرح‌های خیابانی در بعضی از برندها دیدید که چقدر قوی هست. سبک‌های مختلف موسیقی، سبک‌های مختلف هنری اون کشور، سبک‌های مختلف زندگی در اون کشور نمایان شده در طراحی و نوع استفاده از این کفش، و اینها تونستن این رو به کل دنیا هم صادر کنن و از این طریق محصولشون و فرهنگشون رو در کنار هم.
بله، یه نقطه جا مجدکش من عذرخواهی میکنم بیانه کلامتون میگم، چون میخوام این دوتا مؤلفه که بسیار هم مهم است از کلام شما وام بگیرم، یک رفته برگشتی داشته باشیم برش استوار بشیم. این تأثیر گذار من هم به قول معروف گفتنی به چشم و با تجربه دارم در جهان پیرامونم، حتی در میان اقوام خودمون هم میبینم، این جنس تأثیر پذیری که از فرهنگ آنسو بر روی کفشی آمده است که به شدت هم مورد اقباله. من الان نمیخوام به درست یا غلط بودنش کار بکنم. دو دیگر اون نگاه بسیار درخشانی که بازنمایی حتی بخش از فرهنگ اقوام ما فقط در یک پوشش ساده به نام کفش لحاظ شده. این دوتا رو نگه داریم، یک رفت و برگشت خیلی کوتاه. من با این مسئله که میخوام زلفشون به مقوله صادرات گره بزنم با شما همراه خواهم بود.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده از اینکه برای این لحظه و دقایق رادیو گفتگو رو، خاصه برنامه فرهنگسرای گفتگو، برنامه که در حال شنیدنش هستید رو انتخاب کردید. سپاسگزارم. به بهانه اولین سال روز نامگذاری روز 25 شهریور ماه به نام روز کفاش و صنعت چرم، نگاهی به حوزه صادرات فرهنگی و صنعت ایرانی خاصه بر این مؤلفه، یعنی جایگاه صنعت چرم و کفش ایرانی، با جناب آقای علی اژدرکش رئیس محترم اتحادیه کفش ماشینی تهران و رئیس انجمن کفش و صنایع وابسته ایران در استودیو میزبانی میکنیم. یه خود خاطره بازی کنم باهاتون جناب اژدرکش. سال 96 من برای تهیه یک مستندی با تعدادی از دوستان به منطقه ترکمن صحرا رفتیم. در کنار اعجاب‌های فراوانی که در پوشش این عزیزان برای مشخص کردن جنسیت، جایگاه مثلا یک بانو که آن بانو آیا متأهل است یا مجرد، آیا همسرش به قول معروف گفتنی از دست رفته یا نه، یا خدای نکرده مطلق است یا نه، و همه این موارد برای یک آقا با یک نشانه خیلی ساده در بخش از لباسشون من رو متحیر کرد که به یکی از این میدانهای سوارکاری عزیزان ترکمنون که اصلا با اسب بخشی از زندگیشون عجینه دعوت شدم. این دوستی که با من در حقیقت همراه بود به زبان مردمان ترکمن تسلط داشت، با اون عزیزی که آنجا بود داشت صحبت میکرد. من اصلا متوجه این قضیه، خیلی صادقانه میگم، متوجه نشدم، اما دیدم چند دقیقه اینا دارن صحبت میکنن. بعد به من گفت یه خود این کفش این چابک سوارا رو نگاه کن. بعد یه خود نگاه کردم تو این دور سری که داشتم میزدن، شروع کردم این کفش چابک سوارا رو نگاه کردن. تمام شد و اونجا اومدیم بیرون، یک چند نشانه به من نشان داد، مثل مثلا گل پنج پر، گل سپر، تاج پادشاهی، بیرق، و گفت همه اینها که بر روی این کفش هاست از یک سو نمایندگی این افراد که همشون ترکمن هستن، به قبایل مختلف رو داره نمایندگی میکنه، که مثلا آن سپر مال گل سپر مال کدام بخش از اون که مثلا روی چکمش بیرق داره. از سوی دیگه اونی که تاج داره کسیست که قهرمان دوره قبل بوده، یعنی مرام قهرمانی رو داره با خودش به همراه میاره. همه اینها گذشت. 2021 اگر خواستید من تو تلفن همراه هم عکسش رو بهتون نشون میدم بعد از پایان برنامه. همان دوست که الان در کانادا زندگی میکنه یک شرکت کفش چینی، یک به قول معروف گفتنی برنامه ای رو برای تبلیغات محصولاتش در ونکوور برگزار میکنه و میان کفش های منطقه آسیای جنوب شرقی کفشی رو میاره که آن نماد گل سپر و گل پنجپر ترکمن ها روش بوده. و خب فیلم رو دیدم، هنوز زبان چینی بود، زیرنویس هم نبود، به متن فارسی هم اون لحظه دسترسی نداشتم چون متن رو بعدم برای من فرستاد. متن رو که فرستاد اسم اون کفش ترکمن بود که اون کشور تولید کننده چینی در ونکوور کانادا، حالا به من یکی از کشورهای آمریکای شمالی داره ارائه میده و ما خیلی کمتر از این داشته هامون استفاده میکنیم. در هر شکلیش ها سیستان و بلوچستان تا دلتون بخواد نماد و نشانه داره، آذربایجان، کردهای نازنینمون، عربهای خوزستان، اصلا جنوب کشورمون، و ما اینها رو کمتر میبینیم. یعنی حتی چیزی که مال ماست، دباغی، صنعت چرمی که مال ماست، نتوانستیم از هویت داشته‌های خودمون حتی برای خود استفاده کنیم، چه برسه برای صادرات. من با این رویکرد در خدمت شما هستم.
بله جناب خرمی، این جور جاها که تشریف برید اولا ما رو هم صدا کنید باهاتون بیایم از نزدیک ببینیم این چیزهای خوبی که شما دیدید و تجربه‌های خوبی که داشتید. من دوباره یه پله بیام عقب.
تمنا میکنم قربان، و برای دعوتم با افتخار حتما.
خواهش میکنم قربون شما. ما گفتیم که مبنای توسعه رو مبنای فرهنگی
گذاشتن.
اولین نتیجه که از این میگیریم اینه که دولت ها باید نگاهشون رو به انسان ها به عنوان یک موجود فرهنگی عوض کنن.
درسته؟
همونطوری که میبینیم الان تمام سولوشن ها، راه حلایی که برای معضلات و چالش های اجتماع ما در نظر میریم اکثرا اقتصادی است، در صورتی که باید مبنا و بیس فرهنگی داشته باشه.
بله.
من از اینجا ورود میکنم به این که نگاه ما به صادرات هم باید یک مبنای فرهنگی داشته باشه.
درود بر شما.
این نمیتوانیم صرفاً بر مبنای قیمت یا ارزش‌های دیگری مثل کیفیت و دوام و اینها ما بتونیم بازاریابی کنیم. ما در این بحثی که شما فرمودید، بحث کلیش بحث بازاریابی و تبلیغات بر اساس فرهنگ در دنیا، دانشگاه دنیا داره تدریس میشه این به عناوین مختلف، از طریق ورزش، از طریق موسیقی،
درست.
از طریق محصول،
درست.
این فرهنگ داره جابجا میشه.
کامل.
در دنیای تبلیغات در زبان انگلیسی بهش میگن استوری تلینگ، یعنی روایتگری فرهنگی رو محصول. میان تولید کننده ها و برندهای مطرح و اون خوش‌ذوق بهتره بگم
بله.
تا مطرح، یک محصول رو وصلش میکنن با یک داستان به یک فرهنگ، به یک شهر، به یک محله، به یک قسمت از هنر.
درست.
و با این اتصال یک داستانی برای این محصول، یک داستان جذابی برای مصرف کننده در درجه اول تولید میشه. این محصول میتونه خودش رو به صورت متفاوت بین دنیا و انبوهی از محصولات مشابه نشون بده.
کامله.
با اتکا به این مسئله فرهنگی، و در کنارش میتونه شانس‌های بهتری برای فروش داشته باشه و همچنین این بار فرهنگی رو هم در کنار بار اقتصادی و مبنای فرهنگی رو هم در کنار مسائل اقتصادی با خودش ببره، توسعه بده و باعث این مسئله بشه.
بله.
پس ما وقتی به استوری تلینگ ها میرسیم میبینیم که در کشور ما چقدر عقبیم از این داستان، چقدر جای اینها خالیه. بعضی از برندهای خوبمون اتفاقا بیشتر از پوشاک در کفش و چرم،
بله،
بهتره بگیم،
بله،
اینها امروز شروع کردن این داستان.
خب خدا رو شکر. حتی
حالا رادیو من اسم برندها نمیبرم، ولی برندهای مطرح کشورن، کم کم کالکشناشون اسمها یا کالکسیونهای فصلیشون اسمهای فرهنگی محلی داره، محصولات دارن وصل میشن به،
بله،
شهری، به هنری، به گوشهی. خب ما هنرهای دستی خیلی زیاد داریم، خود کفش دستوزم در کنار اونها واقعا یک هنره، و ما اگر بتونیم اینها رو با هم دیگه شرایط ایجاد کنیم که هم افزایی داشته باشن و بتونن به هم کمک کنن.
درست.
این نقش و نگارها همونطور که شما اشاره کردید به استفاده اون شرکت چینی از نقش و نگارهای،
بله، بله،
ایرانی، اونها از نقش و نگارهای خودشون هم خیلی استفاده های خوب میکنن.
بسیار.
ما یک ذره کم پرداختیم متاسفانه به این مسائل. بودجه های فرهنگیمون همیشه از لاغرترین بودجه ها بوده.
بله.
در،
بله،
دولت، بله، در دولت هامون، و خب باید بپردازیم به این. ما باید مبنا رو مسائل فرهنگی قرار بدیم برای توسعه آینده کشورمون، برای اینکه بتونیم ورود خوبی داشته باشیم به این دنیا. به نظر من باید بپذیریم که صنعت کفش، حالا صنایعی هم در کنارش مثل کفش، پوشاک، اکسسوریز، لوازم آرایش، عطر و اوت کلون، مبلمان خانگی، مبلمان اداری و علاوه بر صنایع شبیه این در دنیا ذیل صنعت مد دسته‌بندی میشه.
کاملا، بله.
این مد رو وقتی میگیم گاه هم میترسیم، فکر میکنیم حتما مد یک مسئله غربی یا شرقی و وارداتیه، در صورتی که ما اول باید بپذیریم ذیل مد هستیم، بعد بیاییم مد ایرانی، مد اسلامی، مد فرهنگی، مد خود، مد مختص به خودمون رو تولید کنیم. این رو هم در کنار این مبنای فرهنگی باید بپذیریم. حتی من همیشه عرض میکنم لباسهای نظامی ما، لباسهای روحانیان عزیز، لباسهای اقشار مختلف، همه تبعیت میکنن از یک مدی، تعداد دگمه هاش، رنگش، فرم یقش، همه اینها هم مدی که ما میگیم. خب ما باید اینها رو بپذیریم، بیایم آیتم هایی که میتوانیم ورود بدیم به مدمون، از فرهنگمون، از ریشه های فرهنگیمون، از هنرهای سنتیمون، از صنایع دستیمون رو شناسایی کنیم و اینها رو یواش یواش وارد مدمون کنیم. از این طرف هم در بازار استوری تلینگ ها رو شروع کنیم،
روایتگری ها. من این نقطه دوباره بذارم چون حداکثر ما 4 دقیقه زمان داریم، خیلی لذت بردم خاصه از این که باید این کار رو بکنیم، اما سوال اینه ما این کار رو داریم میکنیم یا این بایدمون شکل آرزوست؟ دو دیگر، چون شما به یک مسئله اشاره کردین که طی چند وقت اخیر برخی از ویژنت های معتبر شرکت های چرمی کشورمون شروع کردن محصولات فصلی خودشون رو که شما از اون عنوان کلکسیون یاد کردی ارائه دادن، رو آوردن به سمت نامگذاری های ایرانی و فرهنگی. من میخوام یه مقدار از مرزهای جغرافیایی کشورمون هم فاصله بگیریم، چون بخشی از این گفتگوی امروزمون قرار است نگاهی به صادرات فرهنگی داشته باشه. در حوزه معرفی به خارج چقدر توانستیم صادقانه و صریحا کار کرده باشیم و هنوز آن جمله که باید این کار رو بکنیم شکل آرزوه یا داریم این کار رو انجام بدیم شاید خیلی آرام و آهسته؟
ببینید، من این رو خدمت شما عرض کنم، ما وقتی فرهنگ و توسعه رو در کنار هم میذاریم، میتونیم بگیم فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که باعث توسعه ما خواهد شد، و توسعه فرهنگی یعنی چی؟ یعنی فرهنگی که در نتیجه آن توسعه بعدن قراره ایجاد بشه.
بله.
الان بحثمون در مورد فرهنگ توسعه است، یعنی پله عقبیم و اینکه آیا چقدر این فرهنگ توسعه، توسعه میاد تو همون تولید، تو صادرات، تو ارقام اقتصادی، توی توسعه پایدار، تو مسائل محیط زیستی، یک توسعه مدرن رو دارم عرض میکنم خدمت
میفرمایید،
در رفتارهای مردم. بله. کجای این هستیم؟ داخلی کجای این هستیم در پله اول؟ دوم این که چقدر تونستیم به بیرون از کشورمون صادر کنیم؟ من بخوام وزن بدم درصدی بهش و یک مقدار هم عادلانه بهش نگاه کنم، 80% آرزوه، 20% در حال انجامه. یعنی شناسایی شده یک کمی، همونطور که عرض کردم داریم، ولی خب اونقدر مسائل جانبی و فشارهای دیگه در اقتصاد و صنعت ما امروز پررنگ هست، به واسطه تحریم‌های ظالمانه، به واسطه مسائل اقتصادی که در منطقه و کشور داریم.
بله، بله.
واقعا دوستان همکاران من یه مقداری عقب موندن، یعنی به هر حال بحث اشتغال رو داریم، حفظ کردن اشتغال، حفظ کردن سنگرهای اقتصادی کشور، دیگه اولویت‌ها یه مقدار تغییر پیدا کرده و اینها رفته عقب. متاسفانه نباید این اتفاق بیفته، ولیکن من شخصا آرزو دارم که این مسیر سرعت بگیره. یک جامعه 600-700 میلیونی اطراف ایران هستن مصرف کننده.
درسته.
که ایران رو به عنوان یک جامعه خوشپوش، یک جامعه با ارزش، یک جامعه فرهنگی قبول دارن.
کامل.
ما این پتانسیل رو داریم که در منطقه به این جمعیت 600-700 میلیون نفری کامل محصول صادر کنیم،
حتی با رقیبی مثلا مثل ترکیه.
بله، از نظر فرهنگی من فکر میکنم، به عنوان مثال عرض میکنم، قرقیزستان یا تاجیکستان فرهنگ و مد ما رو پذیراتر باشه اگر ما بتونیم خوب محصولمون رو عرضه کنیم بهشون.
چقدر نکته شیرینی بیشتر از اون چقدر صداقت و صراحتت اونجا مش در کش برای من جذابه. خب من با رؤسای مختلف اتحادیه‌ها، مسئولانی که دستی گرم در حوزه تولید دارند، افتخار همکلامی داشتم. اینقدر صداقت و صراحت تا این حد امیدوارانه در حقیقت ندیدم. همه ما تحریم‌های ظالمانه رو دریافتیم، بسیاری از ما حتی با پوست و گوشت و جان و استخوانمان، فارغ از اون تبلیغات منفی که درباره حالا مسئله ایران حراسی و نظاری از این دست هست رو طی یکی دو سال اخیر، ناترازی هایی که بالاخره به صنعت ما داره لطمه میزنه، این تغییر اولویت ها که شما فرمودید بسیار درسته. میخوام برای یک دقیقه پایانی، یا بهتر بگم برای یکی دو دقیقه پایانی، جمع‌بندی فرمایش شما یک نگاه معالندیش داشته باشیم. با همین نگاه امیدوارانه شما آینده رو چگونه میبینید؟ اون 20% ما مثلا افزایش پیدا می‌کنه یا هنوز این نسبت 20-80 هست؟
ببینید، من یه کلام آخر به همکارانم بگم. همین امروز که من خدمت شما آمدم، امروز صبح دوچار یک پرونده کارشناسی، یک پرونده قضایی در مورد قاچاق کالا بودم. این محصولات کفشی به مبلغ گزاف بالا در گمرکات گرفته شده، ایرانیه ظاهرن ولی با برند خارجی، با طراحی و فرهنگ خارجی، روش حتی میدین و ساخت یک کشور دیگه زده شد. من از همکارانم خواهش میکنم تمام کنن این داستان رو. ما الان این پله‌ای که عرض میکنم از اون جایی که با هم صحبتش رو میکنیم کیلومترها دور و عقبه. یعنی بعضی از همکاران ما در داخل کشور دارن اون محصول رو با اون اسم، چرا که شاید یکمی راحت تر فروش بره. بنده تولید کننده محصول ایرانی هستم، با اسم ایرانی، با کیفیت ایرانی، بسیار هم استقبال میشه.
خدا رو شکر
جامعه ایرانی یک جامعه با فرهنگ و هوشمنده،
کامل،
بسیار هوشمنده. شما محصول ارزش محور مثل کیفیت، مد روز، قیمت مناسب بهش عرضه کنید، امکان نداره خریداری نکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. به تحقیق همین گونه است و من چقدر لذت بردم لحظه ای از این جایگاه ارزشمند فاصله میگیرم به عنوان کوچکی که افتخار اجرا داشتم، خودم رو در مقام شنونده قرار میدم و به اون هوشمندی که شما فهمیدید، نه اینکه دایره هوشمندی داشته باشم نه، ولی همه شنوندگان ما که شنوندگان هوشمند هستند، زیر و بم کلام شما رو دریافتن. همون نگاه امید آفرینی، هم گاه گل به خودی که حسب فرمان شما برخی از همتایان و فعالان شما دارن میزنن، و این اعتمادی که برای قدرت و گسترش نفوذ جریان فرهنگی ایران، نفوذ به معنای مثبتش در قالب محصولات فرهنگی که برآمده از قدمت و تاریخ ایران زمین هست در کشورهای همسایه بی نهایت و یک جهان، از جناب آقای علی اژدرکش، رئیس محترم اتحادیه کفش ماشینی تهران و رئیس انجمن کفش و صنایع وابسته ایران، که شرف حضور داشتن در برنامه فرهنگسرای گفتگوی امروز با روی کرده روز کفاش و صنعت چرم، نگرشی بر صادرات فرهنگ و صنعت ایرانی، سپاسگزارم و امیدوارم دوستان عزیز آنچه که به شما تقدیم شد در این برنامه هم خوشنشین کام و جانتان قرار گرفته باشه. تا فرصت شاین داره بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپرم. یا علی.
دوباره ماه رو نشو بمونه
بشوی بلاله،
من تاریک چشم سو بمونه
بشوی بلاله،
با اینم باره گیره رو کفه مه
سیودن یاره تمه،
ماه رو نشوی همرو داره مه
شهر تازه کمه،
چه خاره سون قدیم هیه پیش نیشی، یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم، دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم، دل قرار بباشیم. شیرین دشوه چاوه دار مهموه درست نقره دیمه ماه دیاره ای شوره پرچی ما کرده ای ستاره شوره پرچی ما کرده ای ستاره اتوار بلند مامان
اتوار دیودیاره
مازرون من کی خارت من اقبال بلارت من میشه بهاره من داش نالنزاره من میشه بهاره من داش نالنزاره.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت میکنم شنونده سرزمین لاله ها باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می‌آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یک اسم از نظر دل پدر شروع میشه و بعد میشه ستون یک خونه، میشه پناه مادری که در سخت‌ترین لحظه ها فقط صدای او آرومش میکنه. از کودکی قد کشید میان کار و مدرسه، بی صدا بی حرف، اما با دل پر از مسئولیت. او رفته، اما رد بودنش هنوز در خونه مونده، در دل برادری که حالا نمیدونه اگر خبری برسه از شادی یا دلتنگی باید به چه کسی زنگ بزنه. در نگاه همسری که 5 سال هم پای دلتنگی ها هم قد رویاها قدم زده و حالا مونده با کودکی 2 ماهه و حسرت شنیدن یک کلمه ساده، بابا. آدم دل بود، دلش لرزید وقتی عکس اون نوزاد شهید رو دید. انگار چیزی درونش شکست و بعد دیگه اون آدم قبل نبود. رفت آرام و بی صدا، اما بی برگشت. این قاب، قاب رفتن نیست، قاب رد پاییه که هنوز از دل خونه بیرون نرفته.
از آقا رضا بگیم چند سالشون بود؟
متولد 72 بودن، 32 سالشون.
32 سال. یکمی بریم 32 سال گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم، گذشته رو. چی شد اصلا اسمش رو رضا انتخاب کردیم؟
رضا رو، اسم رضا رو پدرش انتخاب کرده بود. خودش میگفت، میگفت من ناز کردم اگه پسر بچه دار بشم، پسر باشه، اسمش رو رضا بذارم. و به مرزی هم که به دنیا اومد، تو 3 ماهگی بردش امام رضا.
مشهد رفت.
آره، بردش. گفت من عهدی که کردم باید همون سرشم همونجا تراشیدیم تو حرم چیز کردن. گفت ناز کردم. بعد 1.5 سال که دیگه پدرشون فوت کرد و
آقا رضا در 1.5 سال پدرش از دست،
پدرشو فوت کرد. من هم براش هم پدر بودم هم مادر بودم.
عجب. پس 1.5 سال بود که پدرش به رحمت خدا رفت و حالا شما مادری بودید که باید برای رضا هم پدری میکردید و هم مادری میکردید.
و واقعا مرزی بچه خیلی راضیم، هیچ کوچکترین ناراحتی از دستش ندارم. چون درسته من هم براش پدر بودم، ولی یه جور بار اومد، یه جور واقعا همه دستش راضی بودن. 12 سال تو مدرسه که درس خون، مثلا از ابتدایی میگم تا چیز، یه بار زنگ نزدن به من بگن برای مثلا بیا برای شیطنت مثلا رضا. همیشه الگو بود، همیشه چیز
درس خونم بود.
بله درس خون بود،
چون اونجوری که من مطلع شدم ایشون مهندسی پزشکی خوندن. بله. یعنی دقیقاً یک نخبه و درس خون باید اینطور این رشته رو انتخاب کنه.
در اینی هم که درس میخوند کارم میکرد.
کارم میکرد.
بله.
تو دوران دانش آموزی،
تو دوران کلاس 9-8 که بود کار میکرد.
یعنی به شما
میخواست
کمک کنه.
ما از شهرستان اومده بودیم تهران کرج. میگفت به خاطر مشکلات بذار یک مکال برات دستت باشه مادر. میرفت در یه روز مدیر مدرسه شو مرا خواست، گفت چرا این دست پسرت اینقدر مثلا چیزه؟ گفتم تو ساندویچی کار میکنه. آدرس ساندویچی رو بهش دادم. گفت چرا؟ گفتم اینجوریه. و نمیذاشتم که مثلا از کسی کمک یا چیزی. میگفت و کار میکرد. خیلی هم زندگیمون هم خوب بود.
چقدر مهربون بوده.
بله.
چقدر هوای مامانشو داشته. یعنی هم درس
شهادت
هم...
افتخارش بود. همیشه هر شهیدی میدید که یا میآوردن یا تو رسانه میدید، میگفت مامان تنها چیزی ازت میخوام، خواهش مونم برام دعا کن منم شهید بشم برای آخر عاقبت بخیریم.
دعا کردین هاش خانم؟
چند وقت پیش رفته بودم مشهد، گفت مامان هیچ موقع برای مثلا مالی دنیا از امام رضا چیزی نخوای، بگی چی بره و عاقبت به خیری منو بخوا شهادت بگو. نه نگردم، گفتم عدلشو ندارم. یکی که 2 هفته مونده بود که این اتفاق بیفته، یه روز به من گفت مامان میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت اگه یه روز من شهید شدم، جنگ برای هر حال جنگه، جنگ الانم جنگ موشکیه و منم کارم یه جوریه که من پدافندیم، اگه یک روزی من شهید شدم میخوام ازت خواهش کنم که شیرینی بگیری پخش کنی، بخندی، سرتو بالا بگیری، بگی پسرم شهادتت مبارک، من نتونستم اون کارو بکنم و به امید او خدا و نابودی اسرائیل
انشاءالله
این کارو میکنم. یه روزی بگن نتانیاهو کشتن، اسرائیل نابود شده،
شیرینی پخش میکنی،
پسرم آره وفا. اون روز نتونستم این کارو بکنم.
عزیزم حق دارید، مادرید. آره. به هر حال اون علقه و دوست داشتن مادر فرزندی نذاشته. خب به هر حال شما اون لحظات دلتنگ بودید. قم ساکن هستین هاج خانم شما؟
ملات ساکن هست.
آقا رضا قم بودن؟
بله، ایشون 11 ساله که همین پادگان اونجا خدمت میکنه.
انتخاب خودشون بود که در قم ساکن بشن یا شرایط کاریشون؟
دیگه خودش هم پستش که در اومد رفت قم، بعد ازدواج هم همین قم که آره اونجا
مزارشون هم الان
همین قم. خودش دوست داشت،
خودشون دوست داشت.
خودش میگفت من هر جا باشم به خاطر که اینجا حرم اهل بیت، حرم حضرت معصوم است، میگه دوست دارم بیام قم دفن بشم، دوست دارم خونم تو قم باشه. اینجا مثلا قدمگاه امام زمانه.
بله.
و خونش هم نزدیک جمکرانه.
عزیزم شاد باشه. در مورد شغلشون چی میگفتن؟
شغلش خوب میگفت مامان همیشه سرتو بالا بگی، من اگه کسی پرسید اگه گفت بچت چه کار از چه کار مانه، بگو بچه من چشم آسمونه.
چقدر قشنگ توصیف کردن شغلشون، چشم آسمون.